آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، تاهید سفر هستم و در مجله بامدادی در خدمت شما. امروز یک شنبه 27 ایونی سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6 بامداد، روز وحدت مبارک. و در ابتدای برنامه سرخطی خبرهای مهم: تاجیکستان امروز روز وحدت ملی 13 سالگرد ختم جنگ خونین شهروندی را تجلیل میکند. در قرقیزستان کالبدشکافی قربانیان نزاهای خونین قومی شروع شده است و در افغانستان 3 سرباز نیروهای بین المللی را کشتند. تاجیکستان امروز 27 ایون 13 سالگرد روز وحدت ملی را تجلیل میکند. 27 ایونی سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی بین حکومت و نیروهای سابق مخالفین به امضا رسید و با جنگ خونین خرابیاوری بیش از 5 ساله در تاجیکستان خاتمه داد. آن جنگ جان بیشتر از 50,000 نفر را گرفت و اقتصاد تاجیکستان را 10 ساله ها به عقب انداخت. تجلیل رسمی جشن وحدت امسال در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان با شرکت مقامات بلندپایه کشور برگزار می شود. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم. روز شنبه رهبران گروه G8 غرق کردن کشتی کره جنوبی از طرف کره شمالی را محکوم کرده و از ایران خواستند به حقوق انسان احترام گذارد. در طرح بیانیه رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن و روسیه وضع نوار غزه ناپایدار خوانده شده است. آنها همچنین طرح پیشنویس استراتژی 5 ساله برای خارج شدن از افغانستان را ریختند. بیانیه رهبران 8 کشور صنعتی پیشرفته جهان بعد ملاقاتشان در شهر آسایشگاه هانستویل در اونتاریو کانادا صادر شد. قرار است رهبران گروه جی 8 با نشست مقامات گروه 20 مرکب از کشورهای در حال رشد جهان در شهر تورنتو کانادا بپیوندند که این نشست همین روز برگزار می شود. مفتشان قرقیزستان با کالبدشکافی قربانیان نزاع خونین قومی در جنوب این کشور شروع کردند. بقید آلمبویف، معاون وزیر امور داخله در دولت موقت، گفت بیرون کردن جسدها برای کالبدشکافی برای تحقیق کامل و دعواهای پرداخت جبران به آسیب دیدگان مهم است. هویت بسیاری از قربانیان نزاع میان قرقیز و ازبک‌ها هنوز تشخیص نشده است، زیرا آنها را بر اساس معیارهای شریعت اسلام زود دفن کردند. در نزاعهای خونین اول ماه ایون در شهرهای اوش و جلال آباد 250 نفر کشته شده و ده‌ها هزار تن دیگر بی خانمان شدند. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. یک گروه خرده از دانشجویان شویتسری روز جمعه در نزد مؤسسه های سازمان ملل در شهر ژنو با برگزاری تظاهرات خرده خواستند تا به گفته آنها ازبکستان به محاصره اقتصادی تاجیکستان خاتمه دهد. بندیکت ترونیگر از برگزار کنندگان نشست در این باره به رادیو آزادی گفت:
طلب اصلی ما این است که ازبکستان به محاصره اقتصادی تاجیکستان خاتمه دهد، که این مخالف قانون‌های بین‌المللی است.
تاجیکستان میگوید ازبکستان در قلمروش صدها وگان بارکش این کشور را به هر بهانه نگاه می‌دارد. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می‌شنویم. بریتانیا و روسیه قول دادند که مناسبات یخیران سرد شدهشان را بهبود میبخشند. دیوید کمیرون، نخست وزیر بریتانیا، و دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در حاشیه همایش سران گروه جی 8 در شمال شهر انتاریو کانادا در این باره گفتگو کردند. روسیه و بریتانیا سالهای گذشته مناسبات سردی داشتند و بخصوص بر سر زهرآلود کردن الکساندر لیتوینکو، جاسوس سابق روسیه در لندن در سال 2006، و همچنین اخراج مدیران شرکت PLSC از روسیه که یک شرکت نفتی مشترک روسیه و بریتانیا می باشد. سازمان گزارشگران بدون مرز محاکمه دادگاهی یکی از بلاگنویسان بحث برانگیز ایران را انتقاد کرد. حسین درخشان که با نام پدرخوان وبلاگنویسی فارسی معروف است، از سال 2008 در زندان است و در وسعت گرفتن بلاگنویسی در ایران مساعدت کرده است. رضا معینی، سخنگوی گزارشگران بدون مرز، به رادیو فردا گفت: اگرچه حسین درخشان به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شود، اما طبیعت اصلی اتهامات علیه او معلوم نیست.
بنابراین اتهاماتی نظیر جاسوسی یا به اصطلاح اقدام علیه امنیت ملی و این گونه اتهامات تأسف‌باره برای وبلاگ نویس فعالی که این گونه مطالبش رو علنی نوشته.
به گفته رضا معینی، حسین درخشان تا دو سال اخیر با هر چیزی که در وبلاگ‌ها نوشته و در مطبوعات گفته است، عملاً خطری رو متوجه جمهوری اسلامی نکرده است. پیمان نظامی ناتو میگوید روز شنبه سه سربازش در بمب‌گذاری های خاص به گروه طالبان در جنوب افغانستان کشته شد. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به رهبری ناتو در افغانستان گفت سربازان بر اثر انفجار بمب خود ساخت به هلاکت رسیدند، ولی هویت سربازان را آشکار نکرد. سر از ماه ایون تا کنون در افغانستان 87 سرباز خارجی کشته شده است. تلفات ماهانه که نیروهای خارجی از سال 2001 تا کنون در افغانستان نداشتند. و 5 جوان آذری را که برای جلب توجه به سرنوشت رقابت‌بار معیوبان در یک محل پرروای شهر بیشکک تظاهر داشتند، پلیس بازداشت کرده و بعد از ساعت رها نموده است. در آذربایجان با وجود قبول قانون‌ها در مورد فراهم کردن شرایط برای معیوبان، در عمل چیزی برای آسان‌تر کردن زندگی آنها در بیرون وجود نداشته است. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً به وبسایت ما به نشانی azadi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در ادامه مجله بامدادی اول در مورد جشن وحدت صحبت میکنیم که تجلیل رسمی آن در شهر خوروغ مرکزی بدخشان به زودی شروع خواهد شد. در همین روز یعنی 27 میون قرقیزستان با وجود ناامنی در قلمروش برای اصلاح قانونی اساسی رای پرسی عمومی برگزار میکند که در این باره هم صحبت میکنیم. تظاهرات علیه ازبکستان با دعوت رها کردن قطارهای تاجیکستان در ژنو صحبت دیگری برنامه است. دعوت ها برای خارج کردن واحدهای پایگاه نظامی روسیه از مرکز شهر قرقانتپه و یک اقدام بحث برانگیزی کمیته اموری زنان گزارش های دیگر در مجله بامدادی امروز است. طوری در خبرها هم گفتیم 13 سال پیش در روز 27 ایون حکومت تاجیکستان با نیروهای مخالفین سابق سازشنامه عمومی استقرار صلح امضا کرد که این سازشنامه به جنگ خونین شهروندی بیشتر از 5 ساله خاتمه داد. جنگ شهروندی جان ده ها هزار نفر را گرفت، صدها هزار نفر را بی خانمان کرد و کمر اقتصادی تاجیکستان را شکست. امسال جشن وحدت در ولایت کوهستانی بدخشان برگزار می شود که از جنگ شهروندی اذیت زیاد کشیده و مردمش روزهای سختی را پشت سر کردند. تنها کمک مؤسسه های خیریه به خصوص بنیاد آقاخان مردم این منطقه را از چنگال قحطی و گرسنگی احتمالی رها کرده است. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام، وکیل پارلمان و وارث سیاسی سید عبدالله نوری رهبری مخالفین پیشین و مؤلف یکی از دو امضای سازشنامه صلح تاجیکستان از شرکت در تجلیل 13 سالگرد امضای این سند خودداری کرده است و برای اولین بار این روز به شرکت یکی از دو جانبی صلح کننده تجلیل می شود. نه تنها نمایندگان حزب نهضت که نیروی اصلی صلح کننده با حکومت بودند، بلکه در این جشن همچنین اعضای کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان شرکت نخواهند کرد. آنها را به این جشن دعوت نکردند. کمیسیون آشتی ملی که از نمایندگان مخالفین و دولت عبارت بود، ظرف 3 سال فعالیت خود نکته های اساسی سازشنامه صلح را عملی کرد. حاج اکبری تورجانزاده معاون رهبری مخالفین پیشین، معاون سابق نخست وزیر و رهبر مذاکرات صلح از سوی مخالفین نیز به جشن سراسری روز وحدت دعوت نشده است. زمینان تعدادی از تحلیلگران تاجیک نوشتند که کشور همسایه قرقیزستان حالا آنچه را پشت سر میکند که تاجیکستان در اولی سالهای ناآرامی شاهد شده بود. مردم در قرقیزستان روز یکشنبه به رای پرسی عمومی میروند که به گفته روزا اوتونبوی و رئیس دولت موقت یگانه راهی خاتمه دادن به نزاع‌های قومی است که این نزاع‌ها جان صدها نفر و شاید هزاران نفر را در اولی همین ماه گرفت. اما با آنکه صدها هزار نفر در قرقیزستان به جا شدند، مسئله مشروعیت یا قانونمندی رایدهی سال‌های زیادی را به میان آورده است. روزا اوتونبوی و روز جمعه وعده داد که دولت موقت امنیت لازم را در روز رایدهی تامین خواهد کرد، اگرچه هنوز هم دایر به ادامه مناقشه میان قرقیز و ازبک‌ها گزارش می‌شود. روزا اوتونبوی و گفت
People want to come and to vote.
مردم میخواهند بیایند و رای دهند. آنها باور دارند که رای دهی ثبات حکومت قانونی را خواهد داد و در نهایت قرقیزستان به چهارچوبه قانونی وارد خواهد شد. همین است احساس اساسی مردم.
در رای پرسی روز یکشنبه از مردم قرقیزستان پرسیده می شود که آیا از حکومت فعلی طرفداری می کنند و طرفدار اصلاح قانونی اساسی هستند که این قانون صلاحیت های رئیس جمهور را در قرقیزستان کاسته و نظام پارلمانی را تأسیس می دهد. اما نه همه باور دارند که رای پرسی در قرقیزستان نتیجه های دلخواه به بر خواهد آورد. گریگوری فیفر خبرنگار رادیو آزادی در شهر بیشکک در این مورد گزارش فرستاده است که آن را از همکارم میرزا نبی خالق زاد می شنویم.
وزیر مالیات قرقیزستان ضمن صحبت با خبرنگاران گفت که تهیه‌گران نزاعی ماه روان رفرندوم را هدف قرار داده بودند، ولی خوشبختانه به مقصد نرسیدند. دست کشیدن از نظرخواهی عمومی این معنا را داشت که نیروهای بدخواه به هدف خود رسیدند. بنابراین اکثر مردم طلب دارند که رفرندوم در وقت تعیین شده برگزار شود، حتی اگر سنگین هم باشد. جهت های اخلاقی وجود دارد، سرنوشت دولت در میان است. اما گروه های دیگر برگزاری رفرندوم را دفعتاً به دنبال خونریزی ها در جنوب زیر سوال می برند. تحلیلگر سیاسی مارس سریف می گوید زوراوری به حکومت موقت ضربه شدید زد و آنها نظرسنجی را همچن آخرین تلاش قانونی کردن قدرت خود استفاده می برند، زیرا آبروی آنها به شدت پایان رفته است. سریف به این باور است که صرف نظر از نتایج رفرندوم، عمر حکومت تنها تا اعلان انتخابات پارلمانی طول می کشد. او می افزاید آتومبای و آسیم سر است، زیرا خشونت های اخیر حریفان سیاسی حکومت با سروری جنرال های حکومت باقیف را تکانی تازه داده است. یکی از این سروران آمربیگ سوانالیف سابق وزیر داخلی حکومت قبلی و رهبر حزب آتاجورت است که در جنوب کشور جایگیر است. دویومی جنرال سابق میروسلاو نیازوف است که رهبری حزب ال آرمانی را بردوش دارد. نیازوف از رفرندوم حکومت موقتی انتقاد میکند و میگوید قرغزستان به ساختار پارلمانی آماده نیست. میروسلاو نیازوف میگوید تقلب سراسری در کشور ما سنت است، اما حالا افزا تغییر کرده است و همگونه تقلب با انفجار اجتماعی روبرو میشود. پایان اقتباس. اما با وجود این تنقیدها، اکثر مردم که در این گرما از کوچه میگذاشتند با ما میگفتند که از حکومت موقت پشتیبانی و در نظرسنجی اشتراک خواهند کرد. یک رهگذر با نام طلایقل مرادعلیف میگوید از حکومت موقت برای سرنگون ساختن کرمانبیگ باقیف سپاسگزار است. وی میگوید
رفرندوم برای ختم جنگ در این کشور ضرور است تا مردم همه یک جا آسوده به سر ببرند.
رای پرسی عمومی در قرقیزستان و سالها در مورد مشروعیت آن میرزانبی خالقزاد گزارش میداد. صحبتی که داریم بعد از یک آگاهی دایر به ثبات در آسیای مرکزی است و از جمله جنجال منع قطارهای تاجیکستان در ازبکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
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 روز جمعه در شهر ژنو در برابری مؤسسه سازمان ملل در این شهر گروه از دانشجویان شویتسری و اسپیرانتا با برگزاری تظاهرات نچندان بزرگ خواستند تا به گفته آنها ازبکستان به محاصره اقتصادی تاجیکستان خاتمه دهد. بنا به گزارش ها در قلمرو ازبکستان بیشتر از 1,500 واگن پربار تاجیکستان نگه داشته می شود و ازبکستان می گوید که نمی تواند این واگن ها را سری وقت به تاجیکستان راه دهد. در صحبتی که با بندیکت ترونیگر از برگزار کنندگان تظاهرات و دانشجوی شویتسریگی داشتم، از او نخست خواستم دایر به هدف تظاهراتشان و طلبهایشان بگوید.
طلب اصلی ما این است که ازبکستان به محاصره اقتصادی تاجیکستان خاتمه دهد، که این مخالف قانونهای بین المللی است. ما برای آن در نزد مؤسسه های سازمان ملل در ژنو تظاهرات برگزار کردیم که نه همه دایر به منطقه که تاجیکستان و ازبکستان جایگیر شدند اطلاع دارند. ما برای آن شام جمعه را برای تظاهرات انتخاب کردیم که تمام کارمندان سازمان ملل در همین ساعت مؤسسه های سازمان ملل را ترک میکنند و از همین راه میگذرند و در همین جا ما پیام خود را میخونیم که پیام ساده است، یعنی ما از سازمان ملل متحد میخواهیم که به ازبکستان فشار بیارد تا محاصره اقتصادی تاجیکستان را بس کند و به قانون های بین المللی احترام گذارد.
شما در اونجا شعار و نوشتجات ها هم در دست دارید؟
Yes, of course. We have big signs.
بله، ما نوشتجات‌هایی داریم که در آن مشکلات موجود میان ازبکستان و تاجیکستان شرح داده شده است. آن گونه که من گفتم درباره این مشکل در اینجا آگاهی زیاد ندارند و بسیار مهم است تا در اینجا از قضیه با خبر شوند که چی در آنجا ادامه دارد و چی کاری نادرستی صورت می‌گیرد.
آنجا با غیر از شما آیا دانشجویان تاجیک هم هستند؟
No. We are a group of Swiss.
نه نیستند. ما اینجا یک گروه دانشجویان شویتسری و اسپیرانت های هستیم که امور سازمان ملل را می آموزند. تا آنجا که من اطلاع دارم در اینجا دانشجویان تاجیک نهایت کم هستند و این تظاهرات با تشبث تاجیکستان نیست. این تشبث جامعه شهروندی است که امور سازمان ملل را پیگیری می کنند.
ازبکستان!
آنها چیگونه شیار می دهند؟
آنها می گویند که ازبکستان برخلاف قانون عمل می کند.
بنیدیکت ترونیگر از برگزار کنندگان تظاهرات و دانشجوی شویتزرگی با رادیو آزادی صحبت میکرد و در شعارهایی که این تظاهرگران در دست داشتند در نزدی مؤسسه های سازمان ملل در شهر ژنو از جمله چنین نوشته شده است: ازبکستان ترور اقتصادی را بس کند، به تاجیکستان در امر رفع محاصره اقتصادی کمک کنید. مقامات تاجیکستان میگویند ازبکستان تاکنون نمیگذارد تا سدها قطار پربار به کشور وارد شود. ازبکستان میگوید ظرفیت محدودی راه آهنش نمیگذارد تا قطارهای تاجیکستان را سری وقت به کشور را دهد، اما مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که این از بهانه بیش نیست و ازبکستان از این راه میخواهد برای مانع شدن به بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان فشار بیارد. نیروگاه راغون در صورت بنیاد تاجیکستان را با نیروی برقی کافی تامین خواهد کرد و ازبکستان میگوید که در صورت بنیاد آب انبار بزرگ راغون وضع محیط زیستی آسیای مرکزی آسیب خواهد دید و مجرای آب به کشورهای پایان آب کمتر خواهد شد. چنانده ارجمند عکس ها از این تظاهرات که در آن تقریبا 15-20 نفر شرکت کردند در وبسایت رادیو آزادی قابل دریافت است. برنامه را بعد از یک آگهی دیگر ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
گزارش نوبتی برنامه هم با جشن وحدت ارتباط میگیرد. تاجیکستان که میزبان یک پایگاه نظامی بزرگ روسیه است، چند سال پیش واحدهای این پایگاه را از مرکز شهر دوشنبه به کنار شهر کوچاند. اما واحدهای نظامی پایگاه روسیه حالا در مرکز شهرهای کلاب و قرغان‌تپه در جنوب تاجیکستان وجود دارند و در این اواخر بعضی از محافل سیاسی خواستند تا این واحدهای نظامی روسیه از مرکز شهر قرغان‌تپه برچیده شود. دایر به عامل‌های این دعوت ناصر جانی مامورزاده گزارش می‌دهد.
محافل سیاسی و ایده ساکنان شهر قرغان‌تپه میگویند پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در قرغان‌تپه باید در پیشروی 13مین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکان از مرکزی ماموری ختمان و بیرون از شهر کوچ داده شود. درخواست و پیشنهاد مذکور با تاکید به این ایده‌های صاحب نظران ارائه شده است که در آغاز درگیری‌های سال 1992 قرغان‌تپه که شروع جنگ شهروندی در کشور نیز به حساب می‌رود، از تانک و توپ و اسلحه محض همین پایگاه نظامی استفاده شده است. واحد نظامی مستقر در قرغان‌تپه در چهارچوب لشکر 201 پیاده نظام متعلق به پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان فعالیت می‌کند و نظامیان روس در مرکز شهر قرغان‌تپه از دوران شوروی به این سو مستقر هستند. عظیم جان وهابوف اجراکننده وظیفه رهبری سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان در این ارتباط می‌گوید هنوز در ماه سپتامبر سال 1992 نیروهای مسلح حکومتی زیر رهبری سرهنگ محمود خدای بردی با استفاده از وسایل نظامی پایگاه مذکور وارد درگیری ها شده، باعث خرابی ده ها بنای ماموری و مسکونی و فرار هزارها شهروند آسایشته از شهر گردیدند.
دوی زید سید یکی روسی هم که در مرکز شهر قرغان‌تپه هست و یکی متاسفانه از عامل های بود که در همین مرکز از سلاح ها و از وسایل نظامی همین پایگاه سال 1992 عملا استفاده شده بود، چرا که ما دقیقاً میدونیم که گروه هایی که در تاجیکستان بودند تانک و توپ بتر یعنی مسائل سلاح های وزنین نظامی نداشتند. وقتی که تانک ها پیدا شد در شهر قرغان‌تپه و تیر پرانی ها شد، مردم شهر را ترک کردند و بعضی آدم ها در اون روز کشته شدند.
جناب وهابوف می افزاید موجودیت یک چنین واحد نظامی خارجی در مرکز یکی از شهرهای کلانترین تاجیکستان فعلا هم در پس منظر تخریب کاری های زمان جنگ شهروندی و حوادث کنونی جنوب قرغیزستان ساکنان محلی را در حال ترس و اضطراب نگه می دارد. در همین حال آرتی قسام الدین استاد یکی از مکتب های تعلیماتی همگانی قرغان‌تپه که زمان جنگ شهروندی به صفت ترجمان با چندین سازمان های بین المللی ناظر و کمک رسان کار کرده است میگوید در صحبت قماندان های سابق فرانت خلقی با گوش خود شنیده است که در درگیری های زمان جنگ در منطقه قرغان‌تپه نیروهای مسلح حکومتی از وسایل نظامی پایگاه 201 روسیه فراوان استفاده کرده اند.
گویند که همون نچلنکی پایگاه روسیه کردن ماس کردن چقدر یاروق بود مثل لوازمات بود برآوردن هست اکنون گیم که همین طرف همین حکومت دورو کرده گیده اخوی منفیت دوشن دشمن همین خیلی است در درون کور میکند توی که همه حکومت از سر رود برای همین پایگاه‌های دولت خارجی برای تاجیکستان اینو در داخل شهر لازم نیست.
همکنون شاهدانی حال میگویند بسیاری از قماندان های فرانت خلقی را در نزدیکی ها و اندرون واحد نظامی پایگاه 201 قرغان‌تپا در سالهای جنگ شهروندی دیده اند. در میانی آنها از جمله سنگک سفر، فیضعلی سعیدوف و محمود خدای بردیف نام برده می شود. و اما دلارام حفیظ و ساکن شهر قرغان‌تپا میگوید اگر هم سنگک و فیضعلی بر این قماندان های فرانت خلقی از نیروهای حربی پایگاه 201 روسیه استفاده کرده اند، هدفشان تنها تامین امنیت و ثبات در منطقه بوده است.
نسبتی خلق خودشون، نسبتی جمعیت خودشون به طرف نبودن. من نمیدون تو چه اندازه اونها با عدالت بودن، لیکن به طرف نبودن. میخواستن که با دید خودشون، از لحاظ خودشون میخواستن که یک جمعیتی با عدالت بنیاد نماید.
و اما مقامات رسمی قرغان‌تپا از اظهار نظر روید به نقش واحد نظامی روسیه مستقر در قرغان‌تپا در تامین ثبات منطقه جنوبی تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی و برقراری صلح تاجیکان خودداری میکنند. در همین حال یک افسر واحد نظامی مذکور در صحبتی بدون میکروفون گفت این پایگاه در تیرماه سال 2004 در تاجیکستان رسما تأسیس داده شده است و گفته ای او تامین امنیت و ثبات در منطقه و در مجموع در کشورهای عضو اتحادیه دولت های مشترک المنافع و مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی از وظیفه های اصلی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان می باشد. این پایگاه از 5000 سرباز و افسر روسی بارد بوده. واحدهای آن به غیر از قرغان‌تپه در شهرهای دوشنبه و کلوب نیز مستقر است. تاجیکستان تمامی تأسیسات و قیدهای زمین را برای ایجاد این پایگاه به طور رایگان در اختیار روسیه گذاشته است. این پایگاه بر اساس توافقات میان روسیه و تاجیکستان تا 4 سال دیگر حق موجودیت دارد و در مورد کوچ دادن واحدهای نظامی آن به خصوص از مرکز شهر قرغان‌تپه مقامات چیزی نمیگویند. نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپا.
گزارش دیگری برنامه اجتماعی است و دایر به یک مسئله بحث برانگیز. کمیته عمومی زنان و آیله در تاجیکستان خواسته است تا با اجرای برنامه به قولی در تربیه اخلاقی دختران تاجیک سهم بگیرد و کمیته کار با زنان رقصای دختران نیمه اوریان در طربخانه ها خوش نامده است. هرم گل قادر گزارش می‌دهد.
کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت بر پایه انجام دادن رید مشترک در طربخانه و دیسکو کلوب های پایتخت تصمیم گرفته است که برنامه های فراغتی این موضوع را در چارچوب فرهنگ ملی راه اندازی کنند. معرفت شاکرو کارمند مسئول کمیته مذکور در صحبت با آزادی گفت که هدف از راه اندازی رید مذکور به تنظیم درآوردن موضوع های فراغتی و حفظ ارزش های ملی بوده است.
درمون کلوب های دیسکوتیکی که انا درمون نقشه های چوردینی های فرهنگی شون انا چگونه چوردینی های فرهنگی هستند و انا کدام قسمتی از جوان ها باشد یا که اومن زن کدام قسمتی از اهالی انا بیشتر توجه دارن به همین کلوب ها. بعدتر اگر بینیم که همه یعنی چیز نظر نتیجه است که معلوم شد بود چوره های دیگر میاندیشیم برای واقعا یک موضع فرهنگی در زمینه فرهنگ ملی یک جای دلخوشی برای جوانان تشکیل کردن.
نسل کلانسال تاجیکستان با اشاره به محافظه‌کاری ساختار شوروی میگوید که در شوروی فعالیت چنین موضوع‌های فراغتی ممنوع بود و مردم نیز به مسائل اخلاق برخورد جدی‌تر داشتند. از سوی دیگر جانبداران تفریحگاه‌ها اساساً مردم ثروتمند و جوان‌ها میگویند تاجیکستان کشوری آزاد است و هر شهروند حق دارد تفریح خود با خواست دل براه ماند. همه گونه نظارت در این سمت را آنها نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی عنوان می‌کنند. حالا در تاجیکستان ده‌ها طربخانه و دیسکو پا و کازینوهای زیرزمینی فعالیت دارند که معمولا در برابر پخش ترانه و موسیقی زنده همچنین رقص‌های عربی را پیشنهاد میکنند که عمدتا با شکم اوریون انجام میشوند. گلبرگ نظر و آموزگاری یکی از مکتب‌های عالی دوشنبه میگوید او مخالف نیست اگر برای تماشای رقص‌های اوریون جایهای مخصوص تهیه شوند، نه طربخانه‌های معمولی که بسیار وقت والدین همراه با فرزندان در آنجا غذا میخورند. او میگوید برای در یکی از طربخانه‌ها افتاده خود را در حال ناگوار دریافته است.
اما بعد از خود برای کروکشن خوردم با اونجا رفتیم با همراهی کارگرامان که یک منظره بسیار برای ما نافرام حتی نمیخواستیم که با نفری ما با اون نظر کرده باشیم حتی از خوردن خوراک برای که این از خوردن خوراک هم باز مونده فریم که اونجا فقط همون بولی بوتنی اوریون رقصیدن زنها وقتی این در جامعه وقتی که میگیم که این رو جامعه ما جامعه دموکراتی است دموکراتی نه تو این اندازه نبوده است که تا آخر تمام شدن همون رسم دیگه در اونجا 60% ما تمام هم طرف نظر هم نکردن.
گروهی مخالف رقص دختران اوریون در دیسکو و طرف اونا ها میگن درست است که تاجیکستان دولت اسلامی نیست ولی مسلمان نشین است و ارزش های مذهبی بخش عمده جامعه باید احترام شود. جانبداران اون دلیل پیش می آورند که رفتن و یا نرفتن به چنین جای ها اختیاری است و مردم انتخاب زیاد دارند، اما اونها به هیچ صورت قبول ندارند که بخش جامعه خواسته های خود را بر دوش بخش دیگر بار کند. نسل بزرگسال و میانه میگن در 10 سال های اخیر فقر و ناداری و بیکاری و بی‌سامانی ارزش های به مثل اخلاق حمیده و آداب و رفتار جمعیت را کم رنگ کرده است. جانب دیگر ادعا دارد که تاجیکستان باید با زمانه گام بردارد. دلبر نظروا استاد دانشگاه تاجیکستان این عقیده را رد میکند و میگوید ارزش ها را باید حفظ کرد و به آلایش به نسل های دیگر رساند. خانم نظروا میگوید دخترهایی که در طربخانه ها اوریان میرقصند از سختی زندگی به این شغل دست زدند. خورشید راهبری چندین طربخانه های کلانترین و با نفوذ دوشنبه که نخست صدایش ثبت شود در صحبت بدون میکروفون با آزادی گفت که رقص اوریان دختران طلبی بازار است. خورشید گفت که فعلا در طربخانه هایش 13 دختری از سن 14 تا 24 ساله بالا به میزاجان رقص اوریان میکنند و در آخر هر ماه به این دختران از حساب درآمد طربخانه ها از 150 تا 200 سومانی معاش میدهد و میشود حالت هایی که خود رقاصه ها از میزاجان پول کلان به دست میارند، گفت خورشید. نگین رقاصه یک طربخانه دوشنبه ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان است. او میگوید من زندگی دارم، باید که پول یابم، این هم راهی درآمد زندگی است. ماریا عمر و جامعه شناس تاجیک میگوید با هم احترام به آزادی های انسان و دموکراسی از بی اهمیت شدن ارزش های ملی نگران است.
تنها که سرمحیا و عفت و احترام و طرز گفتار و طرز رفتار همه جهت در جامعه و ایران شد. یکم سببگر اساسی این بود بسر سامانی هایی که در این تقه های در همه وقتی همه دولت های بعد سویتی یکم است که آیا در یک چارچوبه معین قانون و قاعده زندگی میکنند، چی در جامعه چی در خانواده، برای که فقری در بیرون با حق با آواز بلند گپ زدن خور در پیش کلان فرض کریم، یا اینکه یا که با الفاظ قطعی افتار کردن در کارنامه در که ممکن نبود که یا با آواز بلند گپ زدن در ترانس در رای نقلیات عمومی.
اما با گفته عبدالعظیم عبدالوهاب روزنامه‌نگاری تاجیک در جامعه تاجیکستان فرهنگ شرق و غرب با هم آمیخته شدند و تعبیر که در خطر رشد فرهنگ نیم برهنگی هجاب‌پوش ها هم زیاد می شوند و دختران این همه را مول دموکراسی و آزادی می دانند، حالا آنکه دموکراسی و آزادی معنای شکستن مرزی اخلاق و آداب نیست.
یعنی این به معرفه و به رویه های گوناگون و تماما به گفته سرخوی بودن نسل جوان شهادت می دهند، دیگر هیچ چیز جوان های ما کدام چیزی که خواهد و گفته از همه دموکراسی در همه دموکراسی برای جلب فرهنگ بیگانه با تمام تمعتش بودن به تمام جلب فرهنگ بیگانه خود از دموکراسی با تمام تمعتش پنج فیصد است. دیگر چیز ما فکر می کنم که از این بیگانه گرایی ها به چیز ضرر فایده نیست.
ما برای این گزارش با نفران زیاد صحبت کردیم و خواستیم نظر هر دو طرف منعکس شود، اما با سم طرفداران حفظ فرهنگ و اخلاق تاجیکی بیشتر بودند. یک همصحبت ما گفت اخلاق واکسین است که جامعه به آن همیشه نیاز دارد و باید به طور منتظم این واکسین را بگیرد یا مایکوبی شود.
با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. لحظه بعد برنامه های یک روز با شما و سپس آینه مدارا تقدیم می شود.
به ما